بسم الله الرحمن الرحیم. فن دومی طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 52، سطر 13. از استخوص النار انما یکونو استخوص النار ازا کان هو فی نفسه وحده معادلا لعنصرن عنصرن فی القوه. گفتیم جایز نیست که بر این مقدار ناری که الان در کره نار موجود است ناری اضافه شود، حالا چه متصلن به کره نار چه منفصلن از کره نار. منظورمون از این نارهایی که میخواد اضافه بشه این نارهایی نیست روی زمین به وجود میاریم، بلکه مراد نار کلیه. حالا نار کلی اضافه شود به همین ناری که الان در مجاور فلک قمر هست، یا در لابلای هوا ناری به صورت کره نار به وجود بیاد. اینو گفتیم جایز نیست. دلیلمون بر عدم جواز این بود که عناصر با هم تعادل دارند و خدا اینها رو چنان آفریده که بتوانند وجودشون ادامه بدن و یکی مغلوب دیگری نشه و از بین نره. برای توضیح مطلب من یه مقدمه رو ذکر می کنم، چون مقدمه معلومه ولی خب در اینجا لازمه گفته بشه. این چهار تا عنصری که خدا آفریده هر کدومشون دارای دو کیفیتند، یکی کیفیت انفعالیه و دیگری کیفیت فعلیه. نار یابس هاره، یبوست کیفیت انفعالی است، حرارت کیفیت فعلی و تأثیر گذاره. هوا رطب هاره، رطب کیفیت انفعالی است، حرارت کیفیت فعلی است. آب رطب بارده، برودت کیفیت فعلیه، رطوبت کیفیت انفعالی. زمین یابس بارده، یبوست کیفیت انفعالیه، برودت کیفیت فعلی است. رطوبت و یبوست انفعالی اند، حرارت و برودت فعلی اند. هر کدوم از این عناصر چهارگانه رو که ملاحظه میکنید میبینید دارای کیفیت فعلی هست، به انفعالیش فعلا کاری نداریم، دارای کیفیت فعلی هست. نار دارای حرارت، هوا دارای حرارت، آب دارای برودت، زمین هم دارای برودت. اون دو تای مجاوره هم برودت دارن، اون دو تای مجاوره هم حرارت دارن. حرارت و برودت کیفیت‌های تاثیرگذارند. اگر حرارتی بیشتر بشه تاثیر میذاره در اون عنصر بعدی، برودت بیشتر بشه همینطور اونم تاثیر میذاره. خداوند اینها رو چنان آفریده که برودت یکی حرارت دیگری رو از بین نبره و عنصر دیگری رو ضایع نکنه، برودت حرارت یکم برودت دیگری رو از بین نبره، هیچ کدام غلبه نکند بر دیگری و هیچ کدام دیگری رو ازاله نکند، یعنی کیفیتشو و بعدم خودشو، کیفیت عنصری رو زائل نکند و بعدم خود عنصر رو از بین نبرد. این حالت تعادله در قوه و نیرو، یعنی اثرگذاری، اینها رو متعادل آفریده. حالا اگر این مقدمه تموم شد، حالا اگر نار اضافه بشه، خب حرارت اضافه میشه، سلام علیکم، یعنی کیفیت فاعله اضافه میشه، وقتی کیفیت فاعل اضافه شد نیرو اضافه میشه، و اگر نیرو اضافه شد اون بقیه رو حالا ضایع میکنه یا تخریب میکنه، و نتیجهش میشه که تعادل به هم بخوره. بنابراین ما نمیتونیم قائل بشیم که علاوه بر این مقدار ناری که الان مجاور کره قمر وجود داره، نار دیگری هم موجود باشد، حالا چه متصلن به اون کره چه منفصلن از اون کره. همچنین اجازه نمیدیم که نار کمتر از این مقدارم باشه، چون اگه کمتر از این مقدارم باشه مغلوب اون عناصر دیگه قرار میگیره. بنابراین همین مقدار که هست باید باشد. اینو ما در نار گفتیم، در بقیه عناصر هم همین وضعه، چون همونطور که ملاحظه کردید عناصر به خاطر داشتن اون کیفیت فاعله تأثیر گذاره. حالا به خاطر ذاتشون تأثیر گذار نباشن، همچنین به خاطر اون کیفیت منفعلشون تأثیر گذار نباشن، به لحاظ کیفیت فاعلشون تأثیر گذار هستند. وقتی اگه تأثیر قوی تر بشه نیرومندی این عنصر بیشتر میشه و غلبه میکنه بر سایر عناصر و تعادل رو به هم میزنه. تعادل به هم خوردن اثرش اینه که یا اختلال در بعض عناصر به وجود بیاد، و یا اینکه سلام علیکم، و یا اینکه عنصری از من بره. خب پس تعادل باید محفوظ اونه و زائل نشه. نه نار باید کمتر باشه نه بیشتر. بیشتر بودنش رو گفتیم چون غلبه میکنه، کمتر بودنش هم چون مخلوط میشه. بالاخره اون بقیه عناصر هم به خاطر داشتن کیفیت فاعله اثر گذارن. اگر این نار کم بشه اونها تأثیرشون بیشتر میشه، وقت نار رو از بین میبرند. خب تعادل باید محفوظ بمونه، و محفوظ موندن تعادل به این است که همینطور که خداوند این عناصر اربعه رو آفریده همینطور هم باشند، کم و زیاد نشند. پس نمیتونیم بگیم که نار اضافه شد. همینطور دیروز اضافه کردم جایگاه نارم نمیتونیم عوض کنیم، چون جایگاه عوض بشه باز تاثیرگذاری عوض میشه، که اینو دیروز گفته. الان نار یک قسمتش که به مقعر قمر وصله نمیتونه تاثیر بذاره، چون قمر اثر نمیپذیره، اون قسمت دیگهش داره اثر میکنه. حالا اگه بیارید شما این نار رو وسطا، اولا کرهش کوچیک میشه، ثانیا برفرض بگید ما کوچیکی کره رو به خاطر ضخامت این کره جبران میکنیم، یعنی کره رو کوچیک میکنیم ولی ضخیمترش میکنیم که نار مقدارش همین باشه. برفرض هم این کار رو بکنید که اندازه نار عوض نشه، ولی نار از هر دو طرف اثر میذاره، هم نسبت به بالاش اثر میذاره هم نسبت به پایین، وقت بازم تعادل به هم میخوره. بنابراین نه تنها مقدار نار رو نمیشه عوض کرد، جایگاه نار رو هم نمیشه عوض کرد. این ابن سینا گفت، ما دیروز خوندیم در سطر 11 هم گفت بل یجب ان یکون ذلک الجسم ناریاً حیث کان، یعنی همون جایی که هست باید همون جایی که اولا باید ناری باشه، ثانیاً باید همون جایی که هست باشه، ثالثاً بعد شروع کرد مقدارش هم همینی که هست باید باشه، که سه چیزه. اولا باید نار باشه، زمین نباشه، ثانیاً جایگاهش هم همین جایی که هست باشه، ثالثاً مقدارش هم همینی که هست باشه تا تعادل حفظ بشه. اینا مطالبی بود که بعضیش دیروز گفتم، بعضی امروز اضافه کردم. اون مقدمه‌ای که ذکر کردم درباره کیفیت عناصر حتما مورد توجه قرار بگیره، و ما باش زیاد کار داریم. با اون مقدمه زیاد کار داریم، کیفیت فعلی، انفعالی، این همه رو باید بشناسیم و ببینیم که این عناصر هر کدومشون داره دو کیفیت هم توضیحاتی که عرض کردم در ذهن داشته باشید. چون مطالب دیروز گفته شدند، امروز هم اشاره شدن، فکر میکنم به همین مقدار بتونیم اکتفا کنیم. متن رو میخونیم، صفحه 52 این صفحه 13 ها. اگر استخوان نار بیشتر شود از مقداری که الان هست، عناصر نمیتونن معادل این مقداری باشن که الان هست، تعادل به هم میخوره. از اسقس النار میخواد بیان کنه که تعادل باید باشه، اگه تعادل نباشه نار یا استحاله میکند یا اگر ضعیف باشد استحاله میشود، وقت عنصری از بین میرود یا شاید عناصری از بین بروند، در حالی که همه این عناصر لازمند، پس باید تعادلشون حفظ بشه تا از بین نروند. از استقس نار انما یکون استقس نار ازا کانه و نفسه وحده معادلن لعنصرن عنصرن فی القوه، اگر خودش به تنهایی معادل با هر یک از عناصر بود میتونه به عنوان استقس نار باقی بمونه. و الا اگه کم بیاره از بین میره، اگر زیاد باشه از بین میبره. استقس نار همانا استقس نار هست اگر خود همین نار به تنهایی معادل باشد لعنصرن عنصرن، یعنی با هر یک از عناصر معادل باشه. در چی معادل باشه؟ فی القوه. قوه در اینجا در مقابل فعلیت نیست، قوه در اینجا معنی نیرومندی و تاثیرگذاریه. نار به خاطر اینکه کیفیت فاعله حرارت را دارد تاثیرگذاره، اگر قوهش معادل نباشه تأثیرش بیشتر میشه یا کمتر میشه، ولی باید با هر عنصری معادله در قوه باشه. یعنی اون قوه برودت داره، این قوه حرارتش باید چنان باشد که نه مغلوب اون برودت قرار بگیره و نه غلبه کند بر اون برودت. هر عنصری این چنینه که باید در نیرویی که دارد و تأثیری که میگذارد متعادل باشد، و الا اون عناصر دیگر را مختل میکنه. فیل قوه متعلقه به معادلنه، عرض کردم مراد از قوه هم نیروه در اینجا. فا این زاد علیه نارون اخرى، ضمیر رو مذکر میاره به خاطر استقس، چون گفت استقس و نار، اگر نار میگفت استقس رو نمی آورد ضمیر رو مؤنث می آورد، حالا چون استقس رو نار گفته ضمیر رو داره مذکر میاره. فا این زاد علیه نارون اخرى، اگر بر این استقس و ناری که الان داریم نار دیگری اضافه شود، کانه یعنی کانه استقس و نار، یعنی این مجموعه که همون نار اولی است و این نار اضافه شده است، کانه فوق المعادله، این استقس و نار فوق معادله میشه، یعنی از اون حالت تعادل بیرون میاد و میره بالاتر از اون مقدار و قهرن اثرش بیشتر میشه و غالب میشه. والذی هو فوق المعادله، والذی یعنی عنصری که هو فوق المعادله هو غیر معادل، اون عنصری که فوق معادله قرار میگیره یعنی معادله رو به هم میزنه خودش غیر معادل میشه، غیر معادل میشه. اون وقت غیر معادل یعنی یا کم داره یا زیاد داره، کم داره خودش از بین میره، زیاد داره دیگری رو از بین میبره و در هر دو صورت مضره. پس نباید این شی غیر معادل شود، یعنی اون عنصر اگر نباید غیر معادل شود نباید به معادل خسارت وارد کند. و غیر المعادل، ببینید در عبارت قبل گفتیم که نار میشه فوق معادله، یعنی اضافه میاد و از جهت اضافه شدن معادله رو به هم میزنه و خودش میشه غیر معادل. اما حالا نمیخوام بگیم فقط از نظر اضافه شدن، بلکه به طور مطلق میخوام بگیم و غیر المعادل یعنی اونی که معادل نیست، چه با ضعف چه با ازدیاد، چه با کم داشتن چه با زیاد داشتن. نارو اگر کمش کنی میشه غیر معادل، اگه زیادش کنی بازم میشه غیر معادل. ما در خط قلب زیاد بودن رو داشتیم فرض میکردیم، یعنی غیر معادل به وسیله زیاده رو میگفتیم. حالا غیر معادل مطلق رو داریم مطرح میکنیم. غیر معادل مطلق یعنی چه؟ غیر معادل باشد به خاطر کم داشتن، چه غیر معادل باشد به خاطر زیاد داشتن. اینجا اون نسخه خطی ما روی غیر المعادل نوشته ای المطلق، منظورش همینی که عرض کردن. یعنی غیر معادل به زیاده منظور ما نیست، بلکه هر دو منظور ماست، هم غیر معادل به زیاده هم غیر معادل به نقیصه. لذا ابن سینا خبر رو که میاره غیر المعادل مبتداست، خبرش رو میاره یه بار نقص رو فرض میکنه یه بار زیاده رو فرض میکنه، و در هر دو حال میگه که معادل خسارت میبیند. و غیر المعادل اما به ضعف، جمله بعد و اما به زیادت و الفصل، اما به ضعف و نقصان، بعد میگه و اما به زیادت و الفصل. غیر معادل دو جور میشه، یا به این است که ضعف و نقصان داشته باشد، یا به این است که زیاده و فضل داشته باشه. فضل هم در اینجا معنی زیاده است. اما اگر ضعف و نقصان داشته باشه فیستحیلو، یعنی خودش استحاله میشه، خودش تخریب میشه یا خودش زائل میشه. و اما به زیادت و الفضل، یعنی اگر این نار اضافه و فضل داشته باشه، این دفعه یستحیل نیست بلکه یحیل، خودش مستحیل نمیشه، خودش استحاله نمیشه، بلکه استحاله میکند عنصر دیگر رو، لااقل عنصر مجاورش استحاله میکنه. و ممکنه مثل این استحاله ادامه پیدا کنه به عنصر غیر مجاورش هم سرایت کنه، ولی لااقلش اینه که عنصر مجاور خودش رو استحاله میکنه. فیوهیل واحدن من المعادلت التي تلزم. گفتیم معادله در این عناصر لازمه. آتش اگر اضافه بیاد یوهیل واحدن، واحدن من المعادله یعنی واحدن من العناصری که معادله رو تشکیل دادن، نه واحدن من المعادله بلکه واحدن من العناصری که معادله رو تشکیل دادن. عبارت ابن سینا در اینجا حذف داره، یعنی توش یه چیزی افتاده که ما با تقدیر بگیریم. یعنی فیوهیل واحدن من العناصری که از جمله عناصر متعادل هستند. یکی از این عناصر رو از کردم لااقل یکیشو احاله میکنه، شاید هم اگر این استحاله ادامه پیدا کنه اون عنصر دیگر رو هم که مجاورش نیست احاله کنه. فیوهیل واحدن من المعادلت التي تلزم من تقریر نا ان یکون لنار هو. در این عبارت تو کتاب ما تقریر نا داره در دو نسخه که پیش منه، یکیش همینطوره تقریر ناست، یکی دیگه‌اش تقدیر ناست با دال نبره. هر دوشون خوبند، هر دوشون قابل معنا کردند. بعد داریم ان یکون لنار هوه، در یه نسخه همینطور هوه داره، در یه نسخه دیگه هیه داره. اگه هیه باشه به معادله برمیگرده، اگر هوه باشه به واحدن من المعادله برمیگرده، هر دوش درسته. معادله ای که از بیان ما روشن شد که این معادله لازم است ان یکول نلنار، برای نار حاصل باشد. ان من تلزم من تقریرنا ان یکون لنار هو یا هیه، یعنی این معادله لازم میاد از تقریر ما که برای نار این معادله حاصل باشه. اون وقت اگر نار اضافه بیاد یکی از اطراف همین معادله لازم رو خراب میکنه، خودش هم از معادله در میاد، یعنی خودش از اول از معادله در اومده که تونسته معادله رو خراب کنه. این علتی صفت معادله است. معادله ای که از تقریر ما روشن شد که لازم است ان یکول النار هی، یعنی این معادله، اون معادله ای که از بیان ما روشن شد که برای نار لازمه، اون معادله از اون معادله یکیش از بین میره، یعنی یکی از اطراف معادله از بین میره. اطراف معادله این عناصرن که این معادله رو باید حفظ کنن. اگر نار از معادله در بیاد، یکی از این عناصری که اطراف معادلند احاله می شود یا استحاله می شود. استحاله می شود، احاله نه. درسته تا اینجا؟ تا اینجا عبارت انشاءالله مشکل نداریم. به زیاده، این به زیاده متعلق به یوهیله. فیوهیلو این نار یا استقص نار یا غیر معادل، همه شون میتونید برگردین. زمیر یوهیله به همین نمیشه برگردین، چون قبلا استقص نار رو داشتیم، غیر معادل هم داشتیم. چون بحث ما در غیر معادل دیگه، نار رو گشتیم کنار، اسمش عوض کردیم گفتیم غیر معادل. و این غیر معادل فعلا به معنای ناره، ولی چون بحث رو مطلق گذاشتیم، غیر معادل میتونه غیر نار هم باشه. هر چی که غیر معادل شد، هر عنصر غیر معادل احاله میکند یکی از معادله رو، یعنی یکی از اطراف معادله رو، اون معادله‌ای که باید برای نار حاصل باشد، اون معادله‌ای که باید برای نار حاصل باشه، یکی از اطرافش به هم میریزه. چی جوری به هم میریزه؟ یوهیل به زیاده، یعنی این غیر معادل احاله میکند یکی از اون عناصر رو به خاطر زیاده‌ای که دارد. این توجه کنید، به زیاده حتی متعلق به یوهیله، به زیاده مرتبطش نکنید. فیکون و سائر العناصر مبتلات تن منه بالاحاله. یه نسخه منه داره، نسخه ما منه است، یکی از اون دوتا نسخه خطی هم منه داره که برمیگرده به غیر معادل، یکی دیگه شون منه داره که برمیگرده به نار. هر دوش درسته. فیکون و سائر العناصر، یعنی وقتی این عنصر غیر معادل شد و خواست به توسط زیاده‌ای که دارد یکی از عناصر رو احاله کند، فیکون و سائر العناصر مبتلاتن منه بالاحاله، لازم میاد که سائر عناصر هم مبتلا بشوند، از ناحیه نار مبتلا بشوند به احاله‌ای که نار انجام میدهد. یعنی همونطور که اشاره کردم، نار ابتدا میاد سراغ مجاور خودش که هواست، اون رو احاله میکنه. بعد که هوا تبدیل شد به نار، خب این نار مماس میشه با آب و با خاک، اون دوتر هم احاله میکنه، یعنی سایر عناصر هم مبتلا میشه، نه فقط اون عنصر مجاور گرفتار بشه، عنصرهای بعدی هم گرفتار میشن، چون نار یواش یواش هی مجاور خودش رو احاله میکند به خاطر غلبه و قوتی که داره. هی احاله میکنه، باز به هوای مجاور متصل میشه، اونم احاله میکنه، باز به پایین تر متصل میشه، تا بالاخره کل هوا رو احاله میکنه. وقتی کل هوا احاله شد، نار مجاور میشه با ما، میره سراغ احاله اون، همینطور میره تا مرکز زمین. اون وقت ولیسه تختلف، یعنی ولیسه تختلف و عناصر، دیگه عناصر از اختلاف در میان، همه یک پارچه میشن نار، دیگه چهار تا عنصر ما نداریم، یکی نار، یکی هوا، یکی آب، یکی خاک، همه تبدیل به نار میشن، چون همه رو مبتلا میکنه به خاطر قوتی که داره و به خاطر اینکه غیر معادله. ولیسه تختلف، در حالی که اینو اضافه کنید، در حالی که اختلاف نداشتن عناصر باطل است، فاذن الهشم مختلف. هش یعنی درون اون فلک مختلف، واحد نیست. اگر واحد نیست، معلوم میشه که نار معادل بوده، چون اگر نارم عادل نبود همه عناصر واحد میکرد. حالا که واحد نیست و اختلاف دادن، بله میشه نار معادل بوده، غیر معادل نشده، یعنی اضافه برش اضافه نداشته، کم هم نداشته، همین که الان هست بوده. این فعیزن الهش و مختلف و توجه کردید من به کجا مرتبطش کردم؟ به همین بخش اخیر که با این توضیحی که من دادم نباید سرخط نوشته بشه. الان مسئله سرخط نوشته، ولی باید سرخط نباشه، متصل باشه. میتونید فعیزن الهش و مختلف رو هم نتیجه گذشته بگیرید. در گذشته گفتیم حشو فلک زمین نیست که کلش زمین باشه. بعد آمدیم در مورد نار صحبت کردیم، گفتیم نارم غیر معادل نیست که حشو فلک رو نار کنه. قبلا گفتیم حشو فلک از سنخ زمین نیست، بعدا آمدیم گفتیم از سنخ نارم نیست، نه از سنخ زمین نه از سنخ ناره. نتیجه میگیم فعیزن الهش مختلف، هش مختلفه، نه یه سنخ باشد که زمینیه و همچنین نه یه سنخ باشد که ناریه، هیچ کدوم از این دوتا یه سنخ ها نیستن بلکه مختلف. این فعیزن الهش مختلف رو میتونید نتیجه همه مباحث قبل بگیرید که در این صورت سر سطح نوشتنش ایرادی نداره، ولی میتونید مرتبطش کنید به همین بحث اخیر که به لیسه تختلف باشه. یه جمله هم که من تقدیر گرفتم تقدیر بگیرید، بعد اون وقت نباید فیضان نلحش و مختلف و سر سطح بینگیزید. دو جور این فیضان نلحش و مختلف رو میشه معنا کرد. بله؟ زمیر من هو و هو رو به کجا بزنیم؟ محیل یا غیر معادل؟ محیل یا غیر معادل فرق نمی کنه. من زمیر یوهیلو رو برگردنم به غیر معادل، شما میگید از یوهیلو صیغه اسم فاعل بریز به نام محیل، زمیرها رو برگردون بوم، ایبی نداره. زمیر رو برگردونید، زمیرهای مذکر رو برگردونید به محیل به قول خودتون یا غیر معادل، یا برگردونید به واحد، یا برگردونید به استغاث، همش درست میشه. مؤنث بود برگردونید به نار. البته هوه رو من برگردونم به معادله ها، به کجا؟ بله میتونید به محیل یا غیر معادل برگردونید، ولی ظاهرا به معادله برمیگرده، به معادله برمیگرده یا به زیاده. زیاده خوب نیست، معادله بهتره. اگه هیه باشه که در وزن نسخ هم هیه است که حتما به معادله برمیگرده. نه مبتلا تن منهو یعنی به اون غیر معادل، از اون غیر معادل به واحدن. نه من هوه رو گفتم به واحدن، خبرم به واحدن بر نگردونید، هیچ کدوم به واحدن بر نگردونید، گفتم به واحدن بر میگردونید ولی خوب نگفتم. ضمیر منها رو برگردونید به غیر معادل، اگر منهاش کنید برگردونید به نار. اگر منها باشه یا به غیر معادل برگردونید یا به استقاص نار. خبرم اگه هیه کنید برگردونید به معادل، خیلی خوبه. اگر هم هوه باشه باید برگردونید به تعادل، همچین چیزی که از بله به تعادل برگردیم که از معادله فهمیده میشه. هوه رو به معادله بر نگردونید، به واحدن من المعادلم که من گفتم بر نگردونید. بله خب به محیل برگردیم، نه هوه رو، نه هوه رو که باید به معادله برگردونید. چی معنا میشه؟ من التي تلزم من تقریرنا ان يكون للنار هو، یعنی اون محیل نه خیلی ناجور میشه. شما فاعل یوهیلو رو تقدیر توش مستتر نمی کنید، هوه رو فاعل می گیرید، هم با این همه فاصله. حالا این کارم میخواد بکنید بکنید، ولی خیلی خلاف ظاهره که بعد شما میگید من التی تلزم من تقریرنا ان یکون لنار، اینجا وقف کنیم بعد بگیم هوه به زیاده، یعنی فیوهیلو واحدی را هوه، یعنی این محیل به زیاده ای که داره. عیبی نداره، از نظر معنا بد نیست که هوه رو فاعل یوهیل بگیرید برگردونیدش به محیل یا به غیر معادل، به زیاده را متعلق به یوهیل بگیرید. نه از ادبی خیلی عجیبه که این، آخه اگه اسم ظاهر بود مفعول مقدم میکردن بعد فاعل، اونم با این همه فاصله حرفی نمیزدیم، اما فاعل رو شما ضمیر میگیرید اونم مؤخرش میکنید، خب میشه مستترش کرد. میفهمید برای اینکه ابن سینا بفهماند که به زیاده متعلق به یوهیله، خبر اینجا آورده که به ما بفهماند. ابن سینا که این ترحم و نسبت به ما داشته، که حالا این دفعه میخواد داشته باشه که به ما بفهمونه به زیاده رو متعلق به اون بگیرید، اون تا بتونه عبارت رو مشکل میکنه. حالا علاقل هوبه باشه برای چه دونیم به تعادل، هیه باشه برای چه دونیم به معادله. اونطور هم که شما منو میکنید عرض میکنم منو میشه، اما از نظر ظاهر عبارتی خوب نیست. خب ولجرم و دائم و سکون، این مطلب جدیده، باید سرخط نوشته بشه. میخواد چهار تا عنصر رو با هم دیگه مقایسه کنه و اون مقدمه‌ای که من امروز اول بحث کردم، اون مقدمه برای توضیح این چند خط لازمه، هم برای مطالب گذشته لازم بود هم برای توضیح این خط لازم. در این چند خطی که حالا میخوام شروع کنیم ایشون اینطور میگه، چون قبلا ثابت کرد که زمین ساکنه و یه اشاره هم کرد که نار به حرکت فلک قمر متحرکه، زمین رو به عنوان جرم ساکن معرفی میکنه در اینجا یا اسم میبره، نارم به عنوان جسم متحرک، چون قبلا اینو گفته بود، قبلا در حدود دو صفحه قبل ثابت کرد که زمین ساکنه و در گذشته ها حالا یادم نیست کجا گفته بود که نار هم به حرکت قمر حرکت میکنه، فلک قمر حرکت میکنه، نارم که چسبیده فلک قمره به تبع فلک قمر متحرک میشه، پس نار میشه جرم در بین عناصر، نار میشه جرم متحرک و زمین میشه جرم ساکن. این دو تا وسط هم دیگه برایش نام جدید نمیذاره، یعنی هوا و آب رو هیچ کدومش نمیگه متحرک نمیگه ساکن. ابتدا میاد وضع زمین رو با وضع نار رو تعیین میکنه، بعد که وضع این دو تا تعیین شد به اون دو تا وسطی میپردازه، اون وقت چهار تا کره حالتشون روشن میشه. درباره جرم ساکن یا به قول خودش جرم دائم و سکون که زمینه، دو تا نظر میده. یکی این که آدم حرارت است، فی طبعهی آدم حرارت است. حالا ممکنه یه وقتی اتفاقی از بیرون بیفته، یه جا حرارت به وجود بیاد یا مثلا خورشید بتابه و بر اثر تابش خورشید و انعکاس نور حرارتی روی زمین به وجود بیاد، یا بر اثر مثلا اتفاقاتی حرارتی و ناری در زیر کوههای آتشفشان به وجود بیاد، این حرارت بیرونی یا حرارت درونی عامل خارجی میخواد، ولی این جرم فی تباهی فاقد حرارت، این خصوصیت اولی است که برای این جرم دائم سکون فرض میکنه که فی تباهی آدم حرارت، حرارت درش نیست، اونم فی تباهی حرارت درش نیست، و الا به لحاظ عوامل خارجی میتواند حرارت بیرونی پیدا کنه یا حرارت درونی. حرارت بیرونی رو در طول روز که خورشید میتابه پیدا میکنه، حرارت درونی رو هم که در زیر کوهای آتش فشان داره، ولی خودش فی تباهی فاقد حرارت. این خصوصیت اولی است که برای زمین ذکر میکنه. خصوصیت دوم برای زمین اینه که کمال زمین به این است که سکونش دائمی باشد. توضیح هم نمیده که مراد از کمال چیست و معلل هم نمیکنه که چرا این کمال باید با سکون همراه باشه. فقط مطلب او اینطوری میگه، میگه که این کمال زمین به سکونشه و اگر بخواد این کمالش رو حفظ کنه و استحقاق این کمال رو داشته باشه باید ساکن باشه. البته ما میتونیم از راه حکمت الهی این حرف رو بزنیم، اگر زمین ساکنه حکمت الهی اقتضا کرده که ساکن باشه، و چون حکمت حکمت الهیست معلوم میشه که کمال زمین هم در همین سکونشه، و اگر کمالش در چیز دیگه بود اون فاعل حکیم اون چیز دیگر بهش میداد. از این که سکون رو بهش داده میفهمیم که براش همین سکون مفیده و براش همین سکون کماله. از راه حکمت خدا میشه بیان کرد، ولی ایشون ظاهرا منظورش این نبوده که از طریق حکمت بیان کنه، میخواسته یه بیان طبیعی داشته باشه نه یه بیان الهی، ولی بیانش نیورده، فقط گفته کمال زمین و استحقاق زمین للکمال به همین هست که ساکن باشه. این دوتا خصوصیت برای زمین ذکر کرده، یکی فقدان حرارت به لحاظ طبع، دومی هم سکون که منشأ کمال و منشأ استحقاق کماله. بعد به نار پرداخته، در مورد نار هم خصوصیت ذکر کرده که وقتی رسیدیم عرض میکنم، ولی جرم من اگه بخوام مطلب رو کامل توضیح بدم میخواد طولانی میشه، تیکه تیکه توضیح میدم. در مورد زمین بحث رو گفتیم، بعدم در مورد نار میگیم، بعدم میپردازیم به اون دوتا عنصری که بین نار و زمین فاصله هست. ولی جرم و دائم و سکون یعنی زمین که دائم و سکونه. بلهری ان یکون آدمن فی تباهی للهر، جرم دائم و سکون سزاوار است که فی تباهی، فی تباهی توضیح دادن یعنی نه به توسط عامل خارجی ظاهرش گرم شود یا به توسط عامل خارجی باطنش گرم شود، به لحاظ تباهش آدمن للهر. الجز داره کتاب ما درست نیست، بله اصلا همه نسخه ها للهر، الجز غلط، مصحح هر رو جز خونده، چون بعضی خطا دیدین که خوب خونده نمیشه مصحح و اشتباه میدازه. دیشب یه مقدمه رو برای یه کتابی میخوندم، نویسنده مقدمه حرف جالبی زده بود که قبلی ها به خاطر حالا تعبیر ایشون غرور باسوادی کتاب ها رو که می نوشن نقطه نمی زشتن، می گفتن اگه نقطه بذاریم توهین به خودمونه یا توهین به دیگریه، که بهش گفتیم بی سوادی. نقطه که نمیذاشتن هیچی ضبط هم نمیکردن، مثلا اسم فاعل و مفعول هیچ وقت حرکت نمیذاشتن که مشخص بشه، میگن خود طرف با سواد دیگه میفهمه نقطهش کجا لازمه حرکتش کجا لازمه. بعد نوشته بود همین نقطه نگذاشتن ها ما رو به درد سر انداخته، حالا که میخوام تصحیح کنم میبینیم با چی میمیسیم. حالا بعضی نسخه های اینطوری هست، حتما دیدین بعضی نسخه خیلی هم خوشخطه ولی نقطه نمیذاره، وقت جز هم خونده میشه هر هم خونده میشه، همین دیگه وقتی نقطه نظره این جز همون هر میشه دیگه. یه خوردم الفش به لامش بچسبه للهرش نچسبه خونده میشه الجز، یعنی این چنین خوندن ها تقریبا میشه گفت لازمه همون کارهاییست که قدیمی ها میکرد. و ان یکونه خصوصیت دومه. خصوصیت اول این بود که باید آدم حرارت باشه. خصوصیت دوم اینه و ان یکونه مستحقن لکمال هیزالک به دوام سکونهی. کتاب ما داره ان یکونه مستحقن، هر دو نسخه داره ان یکونه مستحفظن و به نظر میرسه که مستحفظن بهتره. و ان یکونه یعنی سزاوار است که این جرم مستحفظ کمال خودش باشد. ذالک یعنی همین کمالی رو که دارد، مستحفظ این کمال باشد به دوام سکونه، یعنی به سبب دوام سکونه، یعنی با داشتن سکون دائم اون کمال واجد را حفظ کند، کمالی رو که دارد حفظ کند. و ان یکونه مستحقن، مستحقن معنا میشه ولی خب خوب نیست. دو تا نسخه مستحفظن داره، بهترم هست. بله زالش به خود کمال بند بیاره، به خود همین کمال. و ان یکونه مستحفظن لکمالی، حفظ کند کمالش رو. زالک همین کمالی که الان داره، حالا کمالش فقدان حرارت یا هر کمال دیگری که هست، حفظ کند این جرم کمالش رو. زالک همین کمالی که داره حفظ کنه به دوام سکونه. و ان یکونم مستحقن لکمالهی، لامش شما لام تعلیل گرفتید، من لام تعلیل نگرفتم، شما لام تعلیل میگیرید، میگید ان یکونم مستحفظن لکمالهی یا مستحقن. ان یکونم مستحقن به خاطر کمالش مستحقن ذالک، یعنی فقدان حرارت را، فقدان حرارت را مستحق است به خاطر کمالی که دارد به دوام سکونهی، به سبب دوام سکونش. کمالهی هم کمال میشه علت، هم دوام سکون میشه علت. آخه به معنی از طریق، به معنی از طریق میگیرید به دوام سکون، یعنی از طریق دوام سکون، یا به یعنی به سبب. لکمالهی به خاطر کمالش، به خاطر دوام سکونش مستحق این فقدان حرارت. اینطوری دوام سکونش، این این کمال، این کمالش را. باز ببینید لکمال لام تعلیل نگرفتید، یه جا باید مکس کنید، یعنی یا لکمالهی لام تعلیل نگیرید یا بای به دوام سکونهی رو سببیه نگیرید. از خارج مطلبتون خوبه اما عبارت خیلی با شما همراه نیست. دوام سکون سبب کمال میشه، اون کمال سبب میشه اون رو دیفت. بله خب این حرف شما درست، ولی عبارت این نمیشه، عبارت این نمیگه، عبارت به قول شما دو تا تحلیل داریم میاره، یکی لکمالی یکی به دوام سکونی.
کمال عناصر در حرکت، در سکون که نیم، حالا اینطور من نکنه مستحق اون کمالش هست به سبب دوام سکونش. مومن نمیشه این دوام سکون سبب ایجاد کمالش، در اصول عناصر بود که سبب ایجاد کمالش حرکته.
از کجا دیگر. از کجا آنچه که باعث کمال حرکتی، شاید این یکی این حوی که جرم کمالش را دست داده. شما فهمید، شما فهمید کمال هر عنصری به اینه که حرکت کنی. از کجا میگی؟ بخاطر
اینکه فعلیت
همیشه اقوای از قوه است، اصلا حرکت نداره. نه فعلیت سکون، اگر نار هم، اگر نار هم به تبع فلک قمر حرکت نمیشد اونا ساکن بود، اون ساکن بود، زمین ساکن بود، این دوتا هم ساکنن. البته باد اگر میاد اون جا به جا میکنه، ولی خود هوا که حرکت دوران نمیکنه، به وسیله باد حرکت میکنه. پس هر چارتا ساکنن، هر چارتا در تبشون ساکنن. نار به خاطر تبعیت از فلک قمر حرکت میکنه، بقیه هم تقریبا ساکنن. زمین که کاملا ساکنه و اگر باد بیاد یه ذره خاکشو این ور اونور کنه این اهمیت نداره. هوام تقریبا، آب و هوام ساکنن دیگه، فقط باد اینا رو حرکت میده.
تبعیت
تمام از کجا آخه گفته میشه اینا؟ از کجا نمیفهمی؟
در تمام نه مبدعی حرکت نیگه، در تمام شو مبدعی حرکت هست،
مبدعی حرکت مبدعی حرکت مستقیم ها،
مبدعی حرکت مستقیم داریم.
خب بله، مبدعی حرکت مستقیم مال اجزاش وقتی از مکان خودشون خارج بشن.
در خودش
مبدأ حرکت مستقیم نهفته است که اگر خاص خارج بشه، اگر خارج شد حرکت میکنه. پس ذاتشون اینطور نیست که متحرک باشن، باید خروج از مکان طبیعی بشه، زمینه بشه تا متحرک بشه. اون تا حرکت حرکت مستقیم. الان ما بس در حرکت مستدیر زمین داریم، زمین حرکت مستدیر نداره، ساکنه. بقیه کرات هم بقیه عناصر هم حرکت مستدیر نداره، فقط نارو که اونم حرکت طبیعی. مبدأ کدام حرکت؟ مستقیم یا مستدیر؟ آخه وقتی میگی این زمین ساکنه، زمین وقتی ساکنه یعنی حرکت مستقیم نداره، حرکت مستدیر. اصلا در مورد قوه حرکت درش هست یعنی چی؟
میگه در قوه حرکت درش هست، هر چی هست،
خب
قوه نسبت به فعلیت در مرتبه پایین‌تری.
یعنی این کمال نیست؟ سکون کمال نیست؟ پس زمین همیشه فاقد کماله.
حال همین، چون همیشه فاقد این کمال هستش، به زمان دوام سکونش،
خب سکون که نقصه، یعنی اینطوری میشون میفرمایید سکونی که نقصه باعث دوام حرکت، دوام کمال میشه. اینطور دارید میگید سکونی که برای زمین نقصه باعث دوام کمال زمین میشه. مگه میشه اینطوری؟ نمیشه اینطوری گفت چی؟ شما الان سکون قبول کنی که نقصه، خب این سکون نقصه تو باعث کماله؟ سکونی که نقصه ظاهرا همونطور که معنی میکنم بهتر باشه. حالا شما میخواد اینجوری هم معنی کنید، معنی کنید. خب تموم شدی بس. دو تا مطلب در مورد زمین گفتیم، حالا دو تا مطلب هم در مورد نار میگیم. یکی این که از نار تعبیر میکنیم به جرم دائم الحرکه. البته از نار تعبیر نمی کنیم به جرم دائم الحرکه، ما این اشتباه گفتم، از فلک قمر تعبیر می کنیم به جرم دائم الحرکه، از نار تعبیر می کنیم به جرمی که مرافق یعنی همراه جرم دائم الحرکته. فلک قمر جرم دائم الحرکته و نار هم مرافق یعنی همراه این جرمه. ناری که همراه جرم دائم الحرکته، کمالش به این است که طبعاً واجد حرارت باشد. طبعش واجد حرارت، ناری دیگه بخیر، طبعش واجد حرارت. این مطلب اول. مطلب دوم این که کمالش رو حفظ کند به دوام حرکتش، یعنی نار کمالی رو که دارد حفظ می کند به دوام، به وسیله دوام حرکت. زمین کمالی رو که داشت حفظ می کند به وسیله دوام سکون، و نار کمالی رو که دارد حفظ میکند به وسیله دوام حرکت. حالا کمال کیه؟ هرچی از ظاهر عبارت اینه که در زمین کمال فقدان حرارت، در نار کمال همون واجدیت حرارت. ظاهر عبارت اینه، ولی حالا این کمال میخواد این باشه، میخواد هرچی دیگه باشه. زمین به دوام سکونش کمالش رو حفظ میکرد، نار به دوام حرکتش کمالش رو حفظ میکنه. حالا عبارت توجه کنید، والمبتلا به مرافقت جرم آخر دائم الحرکه. این دائم الحرکه صفت جرم آخره، صفت المبتلا نیست. جرم آخرم یعنی فلک قمر. مبتلا به مرافقت یعنی اونی که مبتلاست به همراهی، به همراهی جرم دیگر. البته یه نسخه از بین دو نسخه که من دارم به جای به مرافقت داره به موافقت. موافقت هم یعنی همراهی، فرقی نمی کنه چه مرافقت بگیری چه موافقت بگیرین، معنیشون یکیه. اون جرمی، اون جرم نار که مبتلاست به همراهی جرم دیگری که دائم الحرکه است، این جرم دیگر یعنی مبتلاست به همراهی با قمر. بلحری این است که واجدن به تباهی للحر، اینجا داره للجوز، بازم غلطه، للحر درسته. بلحری یعنی یکون واجدن به تباهی للحر. این جرم که اسمش آتشه، اینم سزاوار این است که طبعا واجد هر باشد، واجد حرارت باشه مقابل زمین که طبعا باید فاقد حرارت می شود. و ان یکونه خصوصیت دوم ناره، و ان یکونه مستحفظن. ببینید دیگه اینجا مستحقن نگفته، اینجا مستحفظن گفته، معلوم می شود اون قبلی هم مستحفظنه، از که دم نسخه هم مستحفظن داشته. و ان یکونه این مبتلا، ضمیر یکونه به مبتلا برمیگرده که منظور همون ناره. و ان یکون این نار مستحفظن لکمالهی، کمالش رو حفظ کند. ذالک یعنی همین کمالی که الان گفتیم، یعنی وجدان حرارت، این رو حفظ کند به دوام حرکتهی، به دوام حرکتش حفظ کند. زمین کمالش رو، ذالک یعنی همون کمالی رو که فقدان حرارت بود به دوام سکون حفظ میکرد، چون وقتی ساکن بود یه حرارت پیدا نمیکرد، خود حرکت حرارت تولید میکنه. ولی این زمین چون ساکنه، اون فقدان حرارت رو حفظ میکنه، حرکت نمیکنه دیگه. وقتی حرکت نکرد، اون فقدان حرارت همچنین براش باقی میمونه، حفظ میشه. اما این نار چون حرکت میکند و حرکت تولید حرارت میکنه، این حرارتش رو، این ناریتش رو به وسیله حرکت حفظ میکنه. پس زمین به وسیله سکون کمالش را، ایزاله یعنی همین کمالی که گفتیم که فقدان حرارت بود، این رو به توسط سکون حفظ میکنه، چون سکون تولید حرارت نمیکنه. لذا اون هم که فاقد حرارته، با سکونش این فقدان حرارت حفظ میکنه. اما نار چون واجد حرارته، با حرکت که خودش تولید حرارت میکنه، میتونه این واجدیتش لل حرارت رو که کمالشه حفظ کنه. تا اینجا بحثش در مورد زمین اولا و نار ثانیا تموم شد. از وبل هری شروع میکنه به بحث در این که این دوتا عنصری که بین نار و زمین واقع شدن، این دوتا باید حالشون و حالتشون چطوری باشه، که اینو ظاهرا نمیرسیم، باید بذاریم برای جلسه بعد.